صبح خیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت از رادیو فردا. 20 زن در عربستان سعودی به عضویت در شوراهای محلی انتخاب شدند. آنگلا مرکل میگوید قصد دارد شمار پناهجویان تازه وارد به آلمان را به شدت کاهش دهد. و جان کری میگوید اظهارات دونالد ترامپ امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازد. 20 زن در عربستان سعودی توانستند با کسب آرای لازم اجازه حضور در شوراهای محلی این کشور را به دست آورند. این نخستین بار بود که زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا اجازه حضور در انتخابات در این کشور را یافتند. این در حالی است که همچنان زنان عربستانی با محدودیت‌های گسترده از جمله ممنوعیت رانندگی روبرو هستند. به گزارش اسوسییتد پرس این زنان در مناطق مختلف عربستان سعودی کسب رای کردند. از جمله 4 زن در جده به عنوان نماینده شورای شهر برگزیده شدند. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام شد و در میان بیش از 7000 نامزد شرکت کننده بیش از 979 نفر از زنان کاندیدا شده بودند. صدر اعظم آلمان میگوید قصد دارد شمار پناهجویان تازه وارد به کشورش را به شدت کاهش دهد. آن خانم مرکل تا کنون در مقابل اصرار برخی از اعضای حزبش برای محدودیت قائل شدن در شمار پذیرش پناهجویان مقاومت کرده بود. از این رو انتظار می رود که تعداد پناهجویان پذیرفته شده به بیش از 1 میلیون نفر برسد. صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه آردی در آستانه برگزاری کنگره سراسری حزب اتحاد مسیحیان دموکرات تاکید کرد که به نگرانی افراد در مورد آیندهشان توجه خواهد کرد. وی توضیح داد که بدین منظور از شمار کسانی که به آلمان وارد خواهند شد به شدت کاسته می شود. برخی از افراد در درون حزب خانم مرکل خواهان آن هستند که برای حل مشکل پذیرش پناهندگان به خاک آلمان تا قبل از انتخابات ایالتی که نیمه اسفند ماه برگزار می شود چاره ای اندیشیده شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اظهارات دونالد ترامپ در ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا امنیت ملی این کشور را به خطر میاندازد. جان کری که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC سخن میگفت افزود این سخنان مواضع فردی را نشان میدهد که برای رسیدن به بالاترین مقام در کشور تلاش میکند و در همین حال در جهت تبعیض بر ضد یک دین گام برمیدارد. جان کری همچنین بیانیه دونالد ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا خواند. هفته گذشته دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که باید ورود مسلمانان به ایالات متحده موقتاً و به طور کامل ممنوع شود. این سخنان با واکنش‌های گسترده جهانی و ملی در آمریکا روبرو شد. نتایج نظرسنجی از رای دهندگانی که روز یکشنبه در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه شرکت کردند نشان می‌دهد که حزب راست میانه، حزب جمهوری‌خواهان به رهبری نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه، توانسته در این انتخابات از رقبا پیشی بگیرد. بر اساس این نظرسنجی‌ها حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه پس از پیروزی تاریخی در اولین دور انتخابات در این دور شکست خورد. بر اساس گزارش‌ها پیروزی حزب جمهوری‌خواه نتیجه انصراف نامزدهای حزب سوسیالیست برای مقابله با پیروزی راستگرایان افراطی بود. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه که از تاکتیک انصراف نامزدهای حزب سوسیالیست برای مقابله با راست افراطی دفاع کرده بود گفته که مبارزه با افراطگرایی دست راستی تمام نشده است. در پایان این بخش خبری اجازه بدید باز هم یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنین، از جمله اینستاگرام و تلگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان عربستانی پیروزی‌هایشان را به جشن نشستند و مردان ایرانی از کتک زدن زنانشان دیگر سخن نمی‌گویند. با من رویا کریمی مجد در برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا به این موضوعات بپردازیم. آنها شادمانند، با برقه‌هایی که تنها چشمانشان از میان سیاهی آن دیده می‌شود سلفی می‌گیرند و بر روی شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند. زنان عربستانی امروز پیروزی بزرگ خود را و به دست آوردن حق رأی را جشن گرفتند. در همین ساعت که می‌گذرانیم این اتفاق یکی از بزرگترین اتفاقات سال 2015 در کشور عربستان سعودی در حال رخ دادن است و شمارش آراء زنانی که برای اولین بار پای صندوق‌های رأی رفته‌اند آغاز شده است. اما واقعیت اینجاست که این تنها سومین رأی‌گیری است که کل مردم عربستان در آن شرکت کردند و البته در دو رأی‌گیری گذشته زنان سعودی حق رأی و حق انتخاب نداشتند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا ما را در جریان جزئیات این روز تاریخی برای زنان عربستانی قرار بده. آقای جزائری، تا پیش از این خبرهایی در مورد انتخاب اولین زن در شوراهای شهری عربستان منتشر شده بود. آیا خبرهای جدیدی از ادامه شمارش آرا هم منتشر شده؟
بله، شمار بیشتری از زنان طبق نتایج اولیه آرای اعلام شده توسط خبرگزاری عربستان سعودی در انتخابات شوراهای شهر این کشور برنده شدن. در مکه سالمه بنت حزاب العتیبی به عنوان اولین زن در عربستان سعودی معرفی شد که در انتخابات پیروز شد. در استان الاحساء تا الان دو زن پیروز انتخابات شدن و به شورای شهر راه یافتند که سنا الحمام و معصومه عبدالرضا هستند. منا العمری در انتخابات شورای شهر در استان تبوک پیروز شد. دو زن هم پیروزشون ثبت رسید در منطقه الجوف در شمال عربستان سعودی و دو زن دیگر در شهر جده و یک زن در استان القطیف. اینها نتایج اولیه آرا تا این ساعت که رأی‌گیری ادامه داره هست.
اما آقای جزائری، اونطور که در خبرها اومده کمی بیشتر از 900 زن در این انتخابات کاندیدا شده بودند. آیا اطلاعات دقیقی از تعداد کل کاندیداها و تعداد کل شرکت کنندگان به تفکیک زن و مرد در این انتخابات وجود داره؟
بله، در این انتخابات 5938 مرد نامزد شدن در 978 زن. از این میان 130 هزار زن حدودا جزء رای دهندگان هستند. اونهایی که نام خودشون رو برای رای دادن ثبت کردن 1,350,000 مرد جزء رای دهندگان. این نشون میده که تعداد زیادی از مردان هم زنان به احتمال زیاد رای داده باشند، چرا که مثلا در مکه این خانمی که رای آورده با 7 مرد رقابت میکرد و تونست به عنوان یکی از اعضای شورای شهر به عنوان عضو شورای شهر مکه انتخاب بشه.
آقای جزائری، برخی از تحلیلگران معتقدند که حضور زنان در این انتخابات کاملا نمادین بوده و این حضور کمترین تأثیری در آینده وضعیت زنان عربستانی و قوانین محدود کننده بر علیه اونها نخواهد داشت. تحلیلگران عرب در این مورد چه نظری دارن؟
رسانه‌های عربی که تا اینجا کار پیگیری کردن برعکس حضور زنان رو یک حضور بسیار مؤثر در تاریخ عربستان سعودی قلمداد می‌کنند. در جامعه بسیار سنتی عربستان سعودی اینکه زنان تونستن نامزد بشن، در انتخابات رأی بدن و رأی بیارن، خودش یک تحول در این کشور هست که تا سالهای پیش زنان به خاطر جذب خانوادگی حاکم و جذب سنتی حاکم در کشور به یک عرف تبدیل شده، حتی در بسیاری از اوقات حق حضور در خیابانها بدون یک محرم رو نداشتن. سال گذشته وقتی ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه پیشین عربستان سعودی 30% از شورای مشورتی پادشاهی رو از زنان انتخاب کرد، با واکنش‌های تندی از بخش‌های سنتی جامعه و از بعضی از روحانیون روبرو شد. این واکنش ها هرچان ادامه داره، اما این بار با توجه به آمار موجود، با توجه به اینکه زنان تونستن نزدیک 1/6 نامزدها باشند و تعداد رای دهندگان که این نشون میده که بخشی از مردان هم به زنان رای داده است، این حضور یک حضور مؤثر هست و میتونه در آینده هم این حضور بیشتر بشه. این بار زنان به خاطر یک سری محدودیت ها مجبور شدن از راه بعضی از وسایل ارتباط جمعی تبلیغات خودشون انجام بدن. شاید این حضور در دوره‌های بعد بیشتر بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما اگر به خاطر داشته باشین، در هفته‌های پیش از روز جهانی منع خشونت علیه زنان این موضوع رو مطرح کردیم که اگر شما هم جزء مردانی هستید که در خانه علیه همسرتون خشونت روا می‌دارید، با ما تماس بگیرید و دلایل این خشونت رو با ما در میون بگذارید. هفته گذشته هم گفتیم که در این مدت تنها یک تماس تلفنی با رادیو فردا برقرار شد. یک بار دیگه با هم گوش میدیم.
من از شمال ایران زنگ میزنم، بهرام هستم. از زمانی که انقلاب اسلامی اومده تو ایران، زنهای ایران پررو شدن. هر روزی 3 بار بهشون غذا میدن، باید 3 بار به اینا کتک زد، تا آدم بشن.
این شهروند ایرانی در حالی با برنامه صدای دیگر تماس گرفت که تمامی تلاش من برای برقراری تماس مجدد با ایشون ناکام موند و هرگز به تلفن‌های من پاسخ داده نشد و کسی تلفن رو جواب نداد. همراه هستیم با محسن فرشیدی، فعال برابری جنسیتی، ساکن آلمان. آقای فرشیدی، با توجه به اینکه در یک ماه گذشته و علی‌رغم تمام اعلام‌هایی که ما داشتیم تنها یک تماس تلفنی با برنامه صدای دیگر برقرار شده، آیا می‌تونیم این فرضیه رو مطرح بکنیم که مردان دیگر از صحبت کردن در مورد روا داشتن خشونت علیه همسرانشون افتخار نمی کنند؟
من فکر میکنم یه اتفاق خوبی که تو این سالهای گذشته افتاده و همینطور هم داره میره جلو، خصوصا اون افرادی که آزارگر هستن، به این آگاهی رسیدن که خشونت یک جرمه. در واقع با توجه به این فعالیت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی مخصوصا صورت گرفته، یک بخش بزرگی از افراد یا مردانی که این خشونت‌ها رو انجام میدن، عنوان کردنش دیگه مثل سابق خیلی راحت براشون نیست، براشون خیلی هزینه داره، حالا توی هر تخصص سیه تو هر جایگاهی که قرار گرفتن. و من فکر می‌کنم این خیلی خیلی قدم رو به جلویه که در نتیجه تلاش فعالین برابری‌ها تو سال‌های گذشته اتفاق افتاده، که اولا خشونت فقط فیزیکی نیست و ما انواع خشونت داریم، و حالا چقدر این خشونت اهمیتش بالاست که اون شخصی که این کار رو صورت میده، مطرح کردنش براش دیگه خیلی هزینه داره، به سادگی نمیتونه اون عنوان بکنه.
آقای فرشیدی، منظورتون از این هزینه چیه؟
ما یه چند نمونه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت توی شبکه‌های اجتماعی ایرانی داشتیم، که افراد می اومدن روایت های خودشون از خشونتی که انجام دادن و می گفتن، و از طرف عموم جامعه انقدر اعتراض می شد به این داستان که اون شخص مطلبش رو پاک می کرد، یا این که سعی می کرد که توضیح بده، همین که خودش رو مجبور می کرد به توضیح دادن که من این کار رو خیلی سالهای دور انجام دادم و الان سعی دارم می کنم که جبران بکنم، و این می تونه در نهایت خیلی تاثیر بذاره. هرچند توی یک سیستم قضایی ما این خیلی هنوز تعریف نشده در واقع این شکلی از خشونت، اما فشاری که از طرف عموم جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق وبسایت‌های مختلف روی این موضوع گذاشته میشه، اون افراد اون خشونتی که در گذشته هم انجام دادن و دیگه نمیتونن به راحتی عنوان بکنن، باید جواب پس بدن. این احساس جواب پس دادنه چیزی که به سادگی به دست نمیاره و یک موضوع تازه تو میون ایرانیان. ما باید به اونجایی برسیم که اون شخص نه تنها هزینه‌شو باید بده از روایت کردن خشونت، که باید به اینجا برسه که دیگه خشونت رو انجام نده.
اما فکر می‌کنم آقای فرشیدی، این ماجرا میتونه وجه دیگری هم داشته باشه. چه تضمینی وجود داره که این فرد دست به خشونت نزنه؟ میتونه بدون اینکه هیچ نمای اجتماعی داشته باشه به خشونت خودش ادامه بده و حتی خشونت رو آنچنان عمیق‌تر و شدیدتر بکنه که فرد خشونت دیده هم دیگه جرأت نکنه در موردش صحبت کنه؟
من فکر می‌کنم باید ما به دو تا مسئله دقت بکنیم. یک بخش کار فردیه که خشونت می‌کنه، که عموماً طبق تمامی آمارهای رسمی اکثرشون مردان تشکیل میدن، حالا در نقش‌های همسر، پدران، برادر و نقش‌های دیگه. اما یه بخش دیگه هم که ما باید بهش دقت بکنیم اون افرادیه که مورد خشونت قرار می‌گیرن. من فکر می‌کنم ما داریم به اون سمتی میریم که زنان توانمندیشون خیلی بیشتر میشه، انقدر دیگه مثل سابق اون نقش انفعالی رو در مقابل خشونت ندارن. ابزارهای مختلفی وجود داره که اون خشونت رو از اون پستوی خانه بتونن توی یک فضای عمومی بیارن، و این از لحاظ روانی برای اون شخص آزارگر خیلی هزینه خواهد داشت. این خشونت دیگه پنهان نمیمونه. و از یک طرف هم نقش فعالین اجتماعی در نبود سازکارهای دولتی اینه که مدام به این موضوع تاکید بکنن که خشونت امر خصوصی نیست. خشونت میتونه توی یک اجتماع تاثیر بذاره، و به صرف این که حالا اون دو نفری که خشونت بینشون صورت میگیره نسبت‌های مختلف فامیلی دارن، اما این در واقع یک مسئله اجتماعیه. وقتی که ما این سازوکارهای قانونی رو هنوز تو جامعه نداریم، تو جامعه امروز ایران که نه تنها حمایتی از فرد خشونت دیده نمی‌کنه، یک بستری رو ایجاد می‌کنه که خشونت تقویت میشه. اما من فکر می‌کنم با تمام این وجود فعالین اجتماعی، مخصوصا فعالین حوزه زنان، خیلی خیلی در مورد خشونت خوب کار کردن که اینو به عنوان یک جرم بین بسیاری از آدم‌ها جا انداختن. من فکر می‌کنم در کنار این که ما باید اون افرادی که خشونت میکنن و بهشون آگاهی برسونیم که چه تأثیر منفی حتی روی خودشون خواهد گذاشت، از اون طرف باید روی توانمندی اون بخشی که معمولا مورد خشونت هم قرار میگیره تاکید بکنیم. مجموع اینها من فکر میکنم باعث میشه که در نهایت ما به اون کاهش خشونت و در نهایت به اون محوش برسیم.
با سپاس از محسن فرشیدی، فعال برابری جنسیتی، ساکن آلمان. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.